بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في أقسام العلوم. لما كان حقيقة العلم عندنا راجعة إلى الوجود السوري والوجود على ثلاثة أقسام: تام ومكتف وناقص. الأول التام وهو عالم العقول المحضة وهي الصور المفارقة عن الأبعاد، والثاني المكتفي وهو عالم النفوس الحيوانية و هي الصور المثاليه و الاشباه المجرده، و الثالث الناقص و هو عالم الصور القائمه بالمواد و متعلقه بها. آخرین بحث هایی است که در باب علم مطرح میشه. در این فصل یک تقسیمی برای معلومات میخواند ذکر فرمان. غالبا چون این قسم اختصاص به معلوم داره، عنوانش هم مناسب تره با اقسام المعلوم. احتمالا هم نسخه صحیحش معلوم باشه و علوم از غلط چاپی باشه. به هر حال بحث در اینه که ما برای معلومات میتونیم اقسامی را قائل بشیم. یه مقدمه ای ذکر میکنند که طبق تحلیلی که ما برای علم کردیم، اوائل مبحث علم و عالم و معلوم در علم که ایشون بحث میکردن، بعد از ذکر اقوال زیادی که درباره حقیقت علم بوده، ایشون به یک تحلیلی پرداختن، به یک صبر و تقسیمی که علم وجود است و اما نه هر وجودی، وجودی که چنین و چنان باشد، و نتیجتاً به یک تعریفی از علم رسیدن که وجود مجرد است. طبق این تحلیل علم از سنخ وجوده، منتها وجودی که فعلیت داره، وجودی است که صورت است. صورت هم به همون معنای یعنی چیزی که فعلیت داره. با توجه به این معنا ما میتونیم معلوم را براش اقسامی قائل بشیم که به همون اقسامی که برای وجود فرض میشه ما این اقسام رو در نظر بگیریم و معلومات رو بر حسب این اقسام تقسیم کنیم. یه تقسیمی در برای وجود ذکر کردن که یا وجود تام است یا مکتفی و یا ناقص. البته یه قسم چهارمی هم هست که فوق التمامه. مرحله فوق التمام مرحله ذات واجب تبارک و تعالی است. از ذات واجب که گذشته که اونجا تعبیر صورت هم تعبیر صحیح نیست و ناقص این تعبیرات و اونجا نمیشه اینجور تعبیرات رو به کار ببریم. از ذات واجب گذشته موجودات به سه دسته تقسیم میشه: تام و مکتفی و ناقص. مصداق وجود تام را مجردات تام میدونن که هیچ احتیاجی به ماورای خودشون ندارن. البته احتیاج به ذات واجب دارن برای افاظه وجودشون، ولی بعد از افاظه وجود دیگه احتیاجی به چیز دیگری غیر از ذات واجب تبارک و تعالی نداره. قسم دوم وجود مکتفی است. اون وجودی است که در حد خودش ناقصه، ولی همیشه بالا سرش علت هست و به واسطه ارتباطی که با علت داره تأمین میشه. یعنی تنها نیازش به ذات واجب نیست، به یک علت دیگری هم هست، اما اون چیزیست که همیشه موجوده و باش ارتباط داره و به اون اکتفا میکند. این رو میگیم وجود مکتفی. مثل نفوس فلکیه که اینها غیر از ذات واجب علت دیگری هم میخوان، باید عقول هم باشه، ولی اینها چون این عقل هم همیشه هست و اینها دیگه احتیاج به چیز دیگری نداره. مکتفی به ذات است یا مکتفی به عللش. قسم سوم وجودهای ناقصه. موجوداتی است که در این عالم ماده وجود دارند. ماده و مادیات اینها موجودات ناقصی هستند که غیر از ذات واجب تبارک و تعالی و علل مفیزه احتیاج به چیزهای دیگری هم معداتی دارند برای حرکاتشون و برای تکاملاتشون. اینها وجودهای ناقص است. خب طبق همین تقسیم معلومات هم را میتونیم تقسیم بکنیم. بگیم معلوم یه وقتی معلوم نیست که تام است و هیچ احتیاجی برای معلوم بودنش به ماورای خودش نداره، کما اینکه وجودش وجود تام نیست. این وجود موجودات مفارق محض به مجردات. یه دسته دیگه موجوداتی هستند که گویی که اون تمامیت و استغناء نسبی را که در مفارقات هست ندارند، ولی اینطور نیست که به ماورای خودشون از موجوداتی که هم عرض خودشون احتیاج داشته باشند و باید به وسیله اونا تکامل پیدا کنند. اینا موجودات مثالی هستند که از ابتدا به صورت موجود مجرد مثالی به وجود میاند و تکاملی دیگه ندارن. اینا موجود مکتفی هستند. قسم سوم موجودات عالم مادی است که این موجودات باید تکامل پیدا کنند. وقتی به سرحد تجرد برسند معلوم واقع میشن. تا مادامی که متوغل در ماده هستند، از اون حیث مادیتشون معلوم واقع نمیشه. این یه تقسیمی است. بعد به مناسبتی به تقسیمات دیگری اشاره می کنند، به بعضی اصطلاحاتی که عرفا برای وجود قائل هستند. میگن به یه لحاظ میشه تقسیمات چهار قسم کرد، به یه لحاظ سه قسم کرد، حتی به یه لحاظ دو قسم کرد. میگن معلومات یا مجردات هست یا مادیات، سربسته همینجوری. این تقسیمات مختلف به اعتبارات مختلف میشه این تقسیمات کرد، به تبع تقسیماتی که ما در وجود قائل میشیم. مطلب خیلی مهم پیچیده ای نداره، میتونیم از روش بخونیم. فی اقسام العلوم که عرض کردم حدسن باید فی اقسام المعلوم باشه. لما کان حقیقت العلم، این عبارت هم از اون عبارت هاییست که از لحاظ ادبی ظاهر ناقص به نظر میرسه، ولی لذا مرحوم حاجی فرمودن بهترینه که لما بخونیم، بگیم علوم اقسامی دارد یا معلوم اقسامی دارد به خاطر اینک. ولی به حسب ظاهر این از اون چیزهاییست که شرطهاییست که مشروطش و جواب شرطش محذوفه به خاطر اینکه مثلا سیاق عبارت معلوم میشه. لما کان حقیقت العلم اندنا راجعتن الوجود سوری، اینو ما قبلا گفتیم که حقیقت علم عبارت است از وجود، اما وجودی که بالفعل باشد، وجود سوری باشد. چون اینجوری است گفتیم ما که علم همون وجود است، ول وجود و علا سلاست اقسام، و وجود هم بر سه قسم است، جوابش معلومه. پس معلوم هم بر طبق این میشه اقسامی برش قائل شد. فینقسم المعلوم، اون وجود که گفتیم وجود سه قسمه، تام و مکتفی و ناقصه، این وجودهای امکانی است. و الله عرض کردیم که مرحله وجود واجب تبارک و تعالی فوق تمامه، در این تقسیم وارد نمیشه. الاول التام و هو عالم العقول المحضه. ممکنه با یک نظری ما تام و فوق تمام را یک جا در نظر بگیریم، بگیم مجردات که ذات واجبم را شامل بشه. ولی ظاهرا وقتی می‌فرمایند عالم العقول و صور المفارقه، این منظورشون ذات واجب نیست، همین عقول مجرده است. ما ذات واجب را باید بگیم مرحله فوق تمامه. این اصطلاح شایعی است، در شفا هم هست شاید هم. یادتون باشه در الهیات شفا هم که تقسیم کردن ذات واجب رو گفتن فوق تمام. فوق تمام موجودات تام، اون موجوداتی هستند که مفارق از ابعاد و اجرام و مواد هستند. این ستا متلازم هستند. اگر چیزی مفارق از ماده شد جرم و بعدم نداره. البته برای ابعاد میشه با اینکه یک چیزی مفارق ماده باشه بعد قائل شد به یک معنا، مثل موجودات مثالی که امتداد درشون فرض میشه ولو اینکه ماده ندارن. این عوالم نه ماده و جرم دارند و نه هیچ بعدی براشون فرض میشه، حتی بعد مثالی. این یک قسم. از ثانی المکتفی و هو عالم النفوس الحیوانیه و هی از صور المثالیه و الاشباه المجرده. طبق این تقسیم نفوس را کلن یک جا، چه نفوس فلکی و چه نفوس حیوانی و چه انسانی و چه موجودات برزخی، همه اینها را در یک قسم گنجانیدن، اسمش گذاشتن مکتفی. اما بعدن تقسیم دیگری میکنن که بین نفوس فرق میزنه، نفوس فلکی رو جدا میکنن، میگن اونها مکتفی هستن به عللشون و نفوسی که در این عالم متعلق به مادن، مثلا نفوس حیوانی یا اگر نفوس نباتی را هم نفس بدانیم که اصطلاحا بهش نفس میگن، اینها دیگه جزء موجودات مکتفی نیستن. در این تقسیم موجود مکتفی را شامل کلیه نفوس یعنی هرچه بین عقل مجرد و مادیات محض هست، اینها را جزء مکتفی حساب میکنه. خب عالم نفوس حیوانیه، این نفوس حیوانی که میگن شامل فلکی میشه، شامل نفوس انسانی هم میشه، مادامی که هنوز به مرحله عقل مستفاد نرسیده. و هی از صور المثالیه و الاشباح المجرده. از ثالث الناقص، قسم سوم وجود ناقص است. و هو عالم الصور القائمه بالمواد، صورتی که قائمه به ماده هست و تعلق به ماده داره، اینها را میگیم موجودات ناقص، یعنی صور منطبع در ماده. و الا نفوس هم به معناس به یک معنا صور هستند و متعلق به ماده هستند. اما منظور از طبق این تقسیم با اون قرینه ای که قبلا نفوس حیوانی را شون جدا کردن معلوم میشه که صور متعلق به ماده را شامل نفوس نمیدونن طبق این اصطلاح. منظور یعنی صور منطبع در ماده هست، صور جسمانی. و یا صور حسیه، اما نفس المواد الجسمیه المستحیله المتجدده، خود ماده چطور؟ گفتیم صور اینا جزء موجودات ناقصن، خود ماده چی؟ میگه اصلا خود ماده رو ما به حساب نمیاریم، چون اینا متوغل در ظلمت و امکان و معدومیت هست و اصلا اینا اسم موجود روش گذاشتن مشکله. خب نفوس حیوانی مگه اینجور نیست؟
اونجا بگیم که بعد از تیزش از بدن،
خود ذات این نفس نگفت سواری که منقطع باشه، قطع علاقه کرده باشه، امکان این داره ما بگیم. اما مثلا فرض کنید حالا نفس انسانی، نفسی که هنوز به مرحله کمال نرسیده، نفسی جوان مثلا تازه بالغی، اگر این منقطع بشه از بدن، این ذاتش فرق میکنه، یعنی از عالم مکتفی به عالم، از ناقص میره به مکتفی اینجوری، یا اینکه نه این همون موجوده؟ بله، چون اینجا رو باز قسم سوم ملاحظه میفرمایید تصریح میکنند و هی از صور الحسیه، نفوس انسانی یا نفوس حیوانی متعلق حتی منطبع در ماده را هم حسی نیست. قسم سوم فقط صور حسیه را شامل میشه طبق این تقسیم. اما نفس المواد الجسمیه که ظاهرا شامل مواد ثانیه هم میشه به لحاظ ماده بودنش، نه به لحاظ صورت، نفس المواد الجسمیه المستحیله که در حال تحول هست، در حال استحاله و از حالی به حالی شدن است، المتجدده که دائما تجدد پیدا می کند، فهیه لاستغراقها فی الاعدام و الامکانات و الظلمات لا تستأهل للمعلومیه، اینها اصلا اهلیت معلومیت را ندارد، علم به اینها تعلق نمی گیرد، ولا تستأهل لوقوع اسم الوجود علیها، اصلا نمیشه اسم وجود رو اینها گذاشت، صلاحیت این که بگیم اینها وجود دارن نداره. کز زمان و الحرکه، تنها این مواد نیستن، بعضی دیگه از موجودات هم هستن که همین حالت رو دارن، مثل حرکت، مثل زمان، اینا رو حتی نمیشه گفت اینا وجود دارن. این از یک جهت لاستغراق ها فی الاعدام، ولی ما حققناه ان لا وجود لشیء منها الا فی آن واحد، این لما حققنا ظاهرا عطف بر الاستغراق هاست برخلاف اون لوقوع. اون لوقوع عطفل بر للمعلومی هست، یعنی لا از تستأهل للمعلومیه ولا تستأهل لوقوع اسم الوجود. اما لما حققناه عطف بر اون لاستغراقه هاست، فهیه به خاطر اینکه مستغرق در اعدام و امکانات هستند و به خاطر اون تحقیقی که ما کردیم با اون اینه که ما در جای خودش گفتیم که حرکات و زمان و مواد و اینها وجودشون آنیست، آنن فآنن موجود میشن و معدوم میشن. از طرف دیگه میدونیم آن عبارت است از طرف الحرکه، طرف الامتداد، یعنی آن وجود به ذات نداره، وجودش بلعرز است. اونی که وجود دارد اون امتداده، آن مثل نقطه ایست که در انتهای خط قرار داره، ثبات نداره، وجود آمدنش همان است، معدوم شدنش همان. چیزی که وجودش آنیست اصلا فقط در یک آن موجوده، یک آن یعنی چیزی بی امتداد، یعنی یک نقطه ای در یک مقطع زمانی. یه همچه چیزی اصلا وجود حقیقی نمیشه بهش گفت داره، بلکه میشه سلب کرد وجود، بگیم اصلا وجود نداره. با اینکه وجود آن یک چیز خودش وجودش بلعرزه، در انتهای یک امتداد تحقق پیدا میکنه. بنابراین میشه گفت اصلا اینا حقیقتا وجود نداره، حقیقت الوجود رو اصلا از اینا سلب کرد. بعد استشهاد میکنم به یک کلامی که از افلاطون نقل شده که کائنات لا وجود له و موجودات لا کون، موجود لا کون له، چیزی که وجود دارد کون ندارد، کونی که در مقابل فساد واقع میشه، کون و فساد، و چیزی که کائن هست یعنی کون و فساد دارد، این وجود ندارد. یه همچون کلامی از افلاطون نقل شده. اینا شاهد میارن برای این که ما اصلا میتونیم سلب وجود بکنیم از اینا، بگیم موجود حقیقی موجوداتی است که وجودشون آنی نیست، مثل مواد که آنن فآنن موجود میشن در اثر حرکت، و مثل خود حرکت و مثل زمان، اینا اون چه وجود دارد وجودش فقط در یک آن است، هیچ جزئی از این وجود در دو آن تحقق پیدا نمی کنیم. این یک نظری است که وجود را با ثبات مترادف میگیری. سابقین فلاسفه یونان هم یه عده مثل پارمنیدس و زنون و اینا وجود را با ثبات مساوی میدونستند، ولی زنون ها میگفتند حرکت وجود ندارد، منکر وجود حرکت بوده. این بر همین اساس بوده. این هم یک نوع گرایش به اون گرایش الیایی است که وجود را با ثبات مترادف یا ملازم میدونند و برای حرکات و اینا وجود حقیقی قائل نیستند. و یه مقداری مبالغه است در مبانی که خود ایشون قبلا فرمودند که وجود دو قسمه، یه وقتی وجود ثابت است، یه وجود متغیر و سیال، اونم وجود است منتها وجودش عین سیالان. اینجا یه مقداری این جمع این کفرا میچربونند که اینها میشه گفت حقیقتا وجود ندارند و وجود اطلاق وجود برش تشبیهی و مجازی است. به هر حال این خود عالم مواد ما به حساب نیاوردیم، برای اینکه مواد از یک طرف متوغل در امکان و ظلمت هست و از طرف دیگه لما حققناه، و به خاطر این که ما تحقیق کردیم این مطلب رو اثبات کردیم، ان لا وجود لشیء منها الا فی آن واحد، ول آنات وجودها بالقوه، اصلا آن وجود بالفعلی نداره. میدونید در هیچ امتدادی نقطه وجود بالفعل نداره. یک خطی را که شما یک خط مستقیم را که در نظر میگیرید، وسط این خط هیچ نقطه ای نیست. اگه این خط قطع بشه و بریده بشه و نقطه پیدا میشه، نقطه انتهای خط است. باید خط بریده بشه، قطع بشه تا اون مقطعش بشه نقطه. در زمان هم همینطوره، آن مقطع یک زمانی است، زمان باید بریده بشه تا منتهی الیهش بشه نقطه، بشه آن. پس خود آن وجود بالفعل نداره، وجودش بالقوه است. یعنی چون امکان دارد که فرض کنیم ما این زمان بریده میشه و از اینجا قطع میشه، اون مقطعش میشه آن. ول آنات وجودها بالقوه، کل ما لا وجود لشخص من الا فی آن واحد و یل اجسام و الاجسمانیات المادیت و سائلت و زائلت و فی کل آنن. خبر این میاد ف اطراق الوجود علیها به ضرب من التجوز. این کل مبتداست، خبرش دو سطر بعده ف اطلاق الوجود علیها به ضرب من التجوز و التشبیه. هرچه وجودش جز در یک آن نیست، اونا چی هست؟ اجسام و جسمانیات مادی سائل و زائل در حال سیلان و زوال هستند که در فی کل آنه، یعنی در هر آنی دارند زوال میپذیرند. المختص حدوثها به آن واحد، حدوثش در یک آن است و زوالش هم همان یک آن حدوث داره و سایر آنات زائل است. زوال ها فی سایر آنات و الاوقات، همه این موجودات اطلاق الوجود علیها به ضرب من التجوز و التشبیه. پس ما تحقیق کردیم که وجود اینها آنی است، هرچند وجودش آنی باشه اطلاق وجود برش یک اطلاق مجازی و تشبیهی است، پس اینا لیاقت این نداره که ما اینا را موجود حقیقی بدانیم و بگیم اینا معلوم واقع میشن. بله، اطلاق وجود به ضرب من التجوز و تشبیه است و یصح اطلاق و سلب الوجود علیها، میتوان وجود را ازش سلب کرد. کما هو شأن المجاز و علامته، علامت مجاز صحت سلب دیگه، در اصول هم فرمودن علامت مجاز صحت سلب. حالا گویا این که این مجاز اینجا مجاز لغوی نیست و صحت سلب هم که میگیم صحت سلب لغوی نیست، یعنی صحت سلب فلسفی است در واقع. هر جا بتوان چیزی را سلب کرد، این علامت این است که اون مجاز است. همونطور که در اصول ما مجاز لغوی را به این علامت میشناسیم که صحت سلب دارد لغتن و عرفن، اینجا هم صحت مجاز فلسفی را به این میشناسیم که از به نظر فلسفی میتوان وجود را سلب کرد. و الیه اشار افلاطون به قولهی، به این مطلب افلاطون اشاره کرده تر اونجا که گفته مش شیء الکائن ولا وجود له، شیء کائن چیست که وجود ندارد، و مش شیء الموجود ولا کون له، شیء موجود کدام است که کون ندارد. پس موجودیت را با لا کون مسابق دانسته که چیزی که موجود است کون و فسادی نیست، اون چیز ثابت است، و کون و فساد را با عدم وجود مسابق دانسته. پس وجود در این اصطلاح مسابق است با ثبات. خب این از کجا افلاطون به این مطلب اشاره کرده؟ الیه اشار افلاطون، لانه انا بالاول، اون کائنی که وجود ندارد مقصودش مادیات بوده، و به ثانی موجودی که لا کون له، موجودش مقصودش مفارقات بوده. پس تطبیق میکنه بر این که مادیات به نظر افلاطون هم لا وجود لها. و بالجمله العوالم فی تحقیق ثلاثتون، عوالم را از نظر تحقیقی ما میتونیم به سه قسم تقسیم میکنیم. کل من هما قسم من العلم به معنی صورت علمیه، هر یک از این عوالم از اون جهت که یک صورت هستند میتونیم یک علم ترقی بشن. و لو ادها احد اربعتن، ممکنه بعضی قسم چهارمی براش فرض بکنه، مثل اینکه بعضی از صوفیه گفتن که حضرات وجود پنج راست، حضرت الهیه یا لاهوت، حضرت الذات، حضرت الاسماء و حضرت الصفات، حضرت الافعال و حضرت الاثار. حضرت الاثار را تطبیق کردن بر موجودات مادی و این هم یکی از حضرات دانستن. اگر اینجور باشه، خب یک کسی اینم قسم چهارم هم را به مادیات هم را علم بهشون تعلق میگیره، به عنوان اینکه آثار افعال الهی هستن، خب نمیشه منعش کرد. اما باید توجه داشته باشیم که اینقدر این وجود در این مرحله ضعیف است که حتی صحت سلب هم داره. لو ادها احدون اربعتن، اگر اقسام معلوم را کسی چهار قسم حساب بکند، نظرن الى اعتبار الوجود فی هذا العالم، که در این عالم مادی هم وجود را اعتبار کند. کما فعلها بعض صوفیه حیث ادوها، این عالم مادیات را هم از حضرات خمسه الهیه شمردن. گفتند حضرات خمسه الهیه پنج تاست: اول حضرت الذات، بعد حضرت الاسماء، بعد حضرت الصفات، بعد حضرت الافعال و آخریش حضرت الاثار. منظورشون از حضرت الاثار همین عالم مادیات بود. اگه یک کسی این کار را بکنه، فلا مشاحت فی ذلک، مزایقه ای نیست، ولی باید بداند به شرط ان یعلم انها ضعیفه الوجود به حیث لا یکون صورتا علمیتا. اینها طوری است که اونقدر مرتبه وجودشون ضعیف است که صورت نیستن، صورت علمی نمیتونن باشن، چون صورت علمی ملازمش با فعلیت. ولا حقیقتا معلومتا بذاتها، این موجوداتی که حقیقتی که به ذات متعلق علم قرار بگیرن نیستن، بل به تبع. این مقدمه است برای، یا مقدمه بفرمایید ملازم است با اون مطلبی که ایشون قبلا هم اشاره کردن، بعد هم در الهیات بهش تکیه می کنند که معلومیت هم با تجرد مسابقه و شیء مادی به ما انه مادی متعلق علم اصلا قرار نمی گیره، اصلا علم بهش تعلق نمی گیره، علم هیچ کس، چه علم واجب و چه علم کسانی دیگه، اصلا علم به مادی به ما انه مادی تعلق نمی گیره. فعلا هزا یمکنو ان یقال المدرکات الامکانیه علا اربعت اقسام. البته میدونید در این مبنا کسانی مخالف هستند، از جمله خود حاجی سبزواری با این مبنایشون مخالفه، ایشون میگه معلوم ممکنه مادی باشه در علم حضوری. فعلا هزا یمکنو ان یقال المدرکات الامکانیه علا اربعت اقسام. اگر ما اینجور در نظر بگیریم، به یک لحاظ دیگه میتونیم بگیم مدرکات چهار قسم. احدها تام الوجود و المعلومیه، چون معلومیت با وجود گفتیم مساویه، وقتی میگیم تام الوجود تام المعلومیه هم است. و هی العقول و المعقولات بالفعل، صور عقلانی که بالفعل تعقل شدن، اینا همین داره، اینا هم یه صورت مجردی هستن. حالا نظر طبق مثلا نظر خود ایشون که صور عقلیه، یعنی اصلا ادراک عقلی مشاهده همون عقول مجرده و اتحاد با اونهاست. و هی لشدت وجودها و نوریتها و صفائها بریعتن عن الاجسام. این غلط شابیه بریعتنه، بریعتن عن الاجسام و الاشباه و الاعداد. اینها نه جسم دارند و نه شبه دارند، حتی یعنی شبه مثالی، و نه عدد برمی دارند، نوعشون مناسب در فرده، عدد از دو به بالا را میگن عدد. و هی مع کسرتها، تعدادشون اینا زیاده، منتها هر نوعی یکیست. و وفورها یوجد به وجود واحد جمعی لا مباینت بین حقایقها. در این حال اینکه اینها به تعداد موجودات این عالم، به تعداد انواع این عالم، اونها وجود دارند، یعنی عقول ارضیه، در این حال همه اینها با یک وجود جمعی موجودند. لان کلا مستغرقتون فی بحار الالهیه، اینها استقلالی در مقابل ذات وجود واجبی ندارند، ولی ذا گاهی تعبیر میکنند که اینها از سقع ربوبی هسته. و الیها اشاره به قوله تعالی، این آش دیگه یه تطبیقاتی است. از یک طرف یه آیه قرآن رو به این تطبیق میکنند که فلا اقسمو به ما تبصرون و ما لا تبصرون، میگن ما لا تبصرون یعنی اینا. و از دیگه طرف کلمه عنصری که در کلمات حکمای اولیه و حکمای متقدمین هست، اینا در مورد موجودات اولیه به کار بردن، ایشون میگن منظورشون از عنصر همین مجردات تام. الیها اشاره به قوله تعالی ما لا تبصرون، و در کلمات متقدمین هم لفظ عنصر اشاره به این عالم است، عالم مجردات تام. حالا این مال حسن ظن نیست که ایشون مال حکمای اوائل داشتند که مثلا اونا عنصر را که به کار بودن گفتن شأن اینا عجله که عنصر موجودات مادی را بگن، اونا اوائل موجودات هن. پس این که اوائل گفتن منظورشون عقول بوده، تعبیر عنصر کردن یک اسمی است که اونا روش گذاشتن، و الا منظورشون همون عقول. یک حسن ظنی به قدما دارندشون که طبعا ما اندازه معرفت نداریم نسبت بهشون که این حسن ظن نداشته باشیم. اینا فکر میکنند ایشون که حکمای اوائل اینها شاگردان انبیا بودند و اینا مقامشون اجل بزیم بوده که افکار مادی داشته باشن. اینا اون چه از تاریخ و اینا برمیاد اینجورا نبودیم. و ثانی ها، این یک قسم ثانی ها عالم و نفوس الفلکیه و الاشباه المجرده و المسل المقداریه. اینجا عالم نفوس، نفوس فلکی را با عالم برزخ یک جا حساب میکنه، ولی نفوس انسانی و حیوانی و اینها را علی ظاهر اینا را جدا میکنه. ثانی ها عالم و نفوس الفلکیه و الاشباه المجرده، اشباه مجرده و مسل مقداریه یکیست. این دوتا عطف تفسیریست. اشباه مجرده همون مسل مقداریست، یعنی مثالهاییست، نه مثال افلاطونی، مثالهای برزخیست که داره مقدار هستن. مثالهای افلاطونی همون عقول عرضی هستن که حتی مقدار ندارن، کمیت و کیفیت ندارن، شکل ندارن. اما مسل مقداریه یعنی مثال اعظم، مثال عالم مثال، که عبارت بشه از اون عالم برزخی که صور هستن ولی ماده ندارن. مثلا صوری که در خواب دیده میشه. و هی مکتفیتون به ذاتها، این دو قسم دوم مکتفی به ذات است، به ذات و به مبادی عقلیه، یعنی مستغنی از مبادی عقلانی نیستن. اینها در مقابل موجودات ناقص اونایی هستن که به امثال خودشون احتیاج دارن، یعنی به موجودات هم ارزششون. موجودات این عالم فرض کنید یک نبات به آب احتیاج داره که این در همین عالم در عرض خودشه، در همین موجودات مادی است، ولی همه اینا به عللشون احتیاج داره. پس مکتفی به ذات اگر میگیم یعنی نسبت به موجودات ناقصی که اونها به امثال خودشون احتیاج دارن، اینا به امثال خودشون احتیاج ندارن، ولی به علل خودشون احتیاج دارن. پس مکتفی به ذات و به مبادی هل عقلیه. از به واسطت اتصالها به عالم صور الالهیت تامت الوجود ینجبر نقصاناتها، در اثر اتصالی که به عالم مجردات دارند نقصانهاشون با همون اتصالشون قطع میشه، نه با چیزی در هم عرض خودشون. و ینخرط معها، منسلک میشند همراه اونها، یک توفیلی اونها میشند. اینم قسم دوم. چون نفوس فلکی مثل نفوس انسانی نیستند که تدریجا باید علومی را کسب کنند و حالا به فرض اینکه نفوس فلکی وجود داشته باشند. ثالثها عالم النفوس الحسیه و الملکوت الاسفل، اون عالم نفوس فلکی را میگن ملکوت اعلا، عالم نفوس حیوانی را میگن ملکوت اسفل، ملائکه را میگن از ملکوت اعلا هستند، جن را میگن از ملکوت اسفل. تو کلمات حکما اینا وقتی تطبیق میکنن اینجور تطبیق میکنن، جن و شیاطین را میگن از ملکوت اسفلند، ملائکه را میگن از ملکوت اعلا هست. ثالثا عالم النفوس الحسیه و ملکوت الاسفل و جمیع الصور المحسوسه بالفعل المدرکه بواسطه المشاعر والآلات هی ایضا من الملکوت الاسفل. صورت های حسی هم که در این عالمه وقتی محسوس بالفعل واقع می شود از همین عالم، یعنی مادامی که صورت حسی منطبق در ماده هست و در حال تجدد و وجودش آنی هست، اون نه، اون وقتی که صورت محسوس بالفعل هست، یعنی اون صورتی که حس بهش تعلق می گیرید. هی ناقصه الوجود مادامت کذالک الا ان یرتفع من هذا العالم و یتجرد الى عالم الاشباه المجرده به تبعیت ارتقاء نفس الانسانیت الیها. وقتی نفس ارتقاء پیدا میکنه به عالم مجردات، اینا به تبع نفس ارتقاء پیدا میکنن و اون وقت میرسن به ملکوت اعلی. رابعا عالم المواد الجسمانیه و صور هست سائلت زائلت المستهیلت الكائنت الفاسده، اون صورت هایی که روی این مواد هستند و کون و فساد دارند، بما انها کائنت الفاسده، جز قسم چهارمه. با اینکه همون صورت ها مورد ادراک حسی واقع میشن، اما وقتی مورد ادراک حسی واقع شدن یک نوع ثبات پیدا میکنن به واسطه ادراک حسی. اما اون حیثیت کائن فاسدیشون که متعلق ادراک نیست، این از قسم چهارم حساب میشه. هیه فی الموجودیه ما بین القوت و الفعل و ما بین الثبات و الدسور، لان ثباتها عین الدسور و اجتماعها عین التفرق عین الافتراق. این هم یه جور تقسیمی. تقسیم اول سه قسم بود، این تقسیم طبق این تقسیم معلوم میشه چهار قسم. بعد یه بیان دیگری ذکر میفرماید. میفرماید اصلا حکمت در ایجاد حصول علم و معرفت بوده و چون این علم به سه صورت ممکنه تحقق پیدا کنه، خدا این عالم را به سه نوع آفریده، موجود تام و مستکفی و یا مکتفی و ناقص. نفوس انسانی هم طبق اینها به سه دسته تقسیم میشن، یا نفوس انسانی نگیم، بگیم موجودات مدرک و عالم. عالم هم به سه دسته تقسیم میشه. یه دسته اون تقسیم قبلی به لحاظ معلوم بود، به تبع این میفرمان چون اینها به وجود آمدن برای اینکه علم و معرفت تحقق پیدا کنه و پس منتقل میشن از اینجا به عالم. میفرمان که همونطور که گفتیم وجود معلوم سه قسم است، وجود تام و مکتفی و ناقص، عالم هم میتونیم بگیم سه قسمه. عقول مفارق اینا عالم های تام هستند و یه دسته عالم های ناقص هستند و یه دسته هم عالم های مکتفی. اونایی که مکتفی هستند اونایی هستند که احتیاج به ماورای خودشون از هم ارزا ندارن و فقط به علل خودشون مکتفی هستن، مثل نفوس فلکیه و نفوس انبیا. چون نفوس انبیا را اینجا از نفوس انسانهای دیگه جدا میکنن، میگن اینا چون احتیاج به انسانهای دیگه ندارن برای کسب علم، از بالا از ناحیه علل علمشون تأمین میشه، اینا مکتفی هستن. سایر مردم که احتیاج به تعلیم انبیا دارن میشن جزء قسم سوم، که موجودات ناقصی هستند که باید به وسیله ارسال رسول و انزال کتب اینها هدایت بشن و دارای علم و معرفت بشن. پس عالم را هم میتونیم به سه دسته تقسیم کنیم. ولما کانت الحکمت فی الایجاد المعرفت والعلم والعلماء به حسب احتمال العقلی ثلاثه اقسام. این هم از اون عبارت هایی است که احتمال تصحیف داره. مثلا اگر فل علماء بود مناسب تر بود، یعنی چون که حکمت در ایجاد معرفت و علم است و دانستیم که معلومات چند دسته هستند، پس علماء هم سه دسته میشن. احدها میشدم گفت این لما اینجا خبرشو بعدها پیدا بکنیم، مثلا احتمال داره توی عبارت بعدی یه جایی بتونیم خبر براش پیدا کنیم، حالا بعد عرض میکنم. خب به حسب احتمال عقلی عالم هم سه قسم است. عالم تام، اهدا تام منفی کمالی به حسب الفطره کل عقول المفارق. دوم عالم مستکفی یا مکتفی، یحتاج الى تکمیل لکن لا یحتاج الى امور زائدت و مکمل من خارج، بلکه از ناحیه عللش کافی است که تکمیل بشه، که نفوس الفلکیه. من خارج کردم من تعبیر کردم یعنی از موجودات هم ارزش، یعنی از ناحیه غیر از علل. من هذا القسم نفوس الانبیاء به حسب الفطره، ولیکن بعد الاستکمال، انبیاء بعد از اینکه استکمال پیدا کردن به قول حکما به مرحله عقل مستفاد رسیدن، میشن جزء همون دسته اول. لیکن بعد الاستکمال رو به ما سارو من القسم الاول، وقتی به مرحله عقل مستفاد برسن. ثالثها ناقصتون به حسب الفطره یحتاج و فی التکویل الى امور خارجت عن ذاتها، یعنی غیر از عللشون احتیاج به امور دیگری هم داره. من انزال الکتب و رسول و غیره ما اوجد الله سبحانه این اوجده رو میشه جواب لما گرفت. لما کانت الحکمه فی الایجاد العلم و المعرفه اوجد الله سبحانه جمیع هذه الاقسام توفیتا للافاظه، برای اینکه افاظه را کامل کند، و تکمیلا للاقسام المحتملت عند العقل. و قد اشاره دیگه اینا تطبیقات، چند تا آیه رو تطبیق میکنن برای این اقسام که حالا چند اندازه قابل تطبیق باشه چه ارز کنم. و صافات صفن فزاجرات زجرن فتالیات ذکرن، اینا رو میگن اشاره به سه دسته از موجودات است. صافات عقول هست و زاجرات نفوس هست، نفوس فلکیه و انبیا. فتالیات ذکرن یعنی موجودات ناقص. همینطور به این آیه و سابقات سبقن فسابقات سبقن فالمدبرات امران، اینا هم را تطبیق میکنن بر همون. بعد میفرمان این آیه دوم ممکنه عکس باشه ترتیبش، و سابقات سبقن اشاره باشه به اون آیه که کلون فی فلکن یسبهون، یعنی فلکیه را نفوس فلکیه را میخواد بگه. بله یحتمل ان یکون ترتیب فی الآیت الثانیه علی عکس ترتیب فی الاولا، ای من المسببه الی السبب. بن یکون السابحات اشارتا علی عالم الافکار افلاک کما فی قولی تعالی کلون فی فلک یسمعون. چیز سابحات خود افلاکن نه نفوسش. و السابقات الی نفوسها و المدبرات الی عقولها التي هي من عالم الامر و المدبرات امران، چون کلمه امر درش هست، امرم رو بر تطبیق میکنم بر عالم امر. عالم امرم یعنی عالم مجردات که فقط با امر کن به وجود میاد دیگه، احتیاج به ماده و امکان استعدادی نداره. التي هي من عالم الامر الموجوده به امر الله و قوله کن، این و قوله کن عطف تفسیری است برای امر الله، یعنی با همون کلمه کن به وجود میان دیگه، احتیاج به استعداد و تحول و از حالی به حالی و اینا نداره. بل هی نفس الامر، نه اینکه از امر به وجود میان، بلکه اصلا خودشون همون امرند. نفس الامر الوارد منه تعالی، این هم یک مطلب. پس تا حالا ما گفتیم عالم ها را میشه سه دسته کرد، معلومات را گفتیم میشه سه دسته کرد و میشه به یک نظر چهار دسته. حالا میگیم از یه نظر دیگه میتونیم همه را یک کاسه کنیم، میگیم دو دسته هم، مجردات و مادیات. ولکه انتقول العالم و عالمان، عالم و مجردات چه عقلی و چه نفسی، نفوس هم را بگیم جزو مجردات است. و عالم و اجسام، اونا هم چه اجسامی که مورد ادراک واقع شدند و یک نفس حالت سوریت و فعلیت پیدا کردن، و چه اونایی که ظلمانی هستند و منغمر در ظلمت. ولما کان عالم المجردات هو عالم العلم و الحیات اوجد الله تعالی فی بعضاء کل ما فی عالم الاجسام صورتا ادراکیتا عقلیتا و خیالیتا. در عالم مجردات صوری است مطابق اون چه در این عالم جسمانی است. حالا در عالم عقل صور عقلانیش هست که اون عقول ارضیه باشه، در عالم مثال صور مثالیش هست که مثال مقداریه باشه. و الیه ما اشیر فی الکتاب الالهی ولی من خاف مقام ربی جنتان. خب طبق ادعای ایشون الوحدت علیهم که این جنتان یکی جنت عقلانی است و یکی جنت مثالی. ولهذا قال افلاطون الشریف العالم و عالمان، عالم العقل و فیه المثل العقلیه و عالم الحس و فیه الاشباه الحسیه، و یسمى العالم الاول کلیس و العالم الثانی کئیس. این تعبیر را من فقط در اینجا دیدم که کلیس و کئیس اطلاق میکنن، لیس و ایس جای دیگه هم به کار میبرن، اما به این تعبیر من اینجا دیدم، یادم نیست جای دیگه دیده باشه. بعد می‌فرمایند که خود افلاطون دو جور تعلیم داشته، یک تعلیمی داشته برای خواص که از راه سیر و سلوک و اینها تربیت می‌کرده تا به مشاهده عرفانی نائل بشه، و یک تعلیمی داشته برای اشخاص متوسط که با براهین و اینها براشون اثبات میکرده مطالب را. اون تعلیم اولی باطنی را میگفته تعلیم کلیس و این تعلیم را میگفته کئیس. حالا چرا اون را کلیس میگفته؟ بعد نکته ای براش بیان میکنم، وجهی، با اینکه اون ایسیتش بیشتره چرا میگفته کلیس اون را تعلیم باطنی. اون یه میگن دو وجه داره، یکی اینکه چون منغمر در سوق الهی هستن، اینا چون استقلالی از خودشون ندارن که انهو چیزی نیستن. بل و نقل ایزنن للافلاطون کانه تعلیمان، تعلیمان تعلیم کلیس و تعلیم کئیس، ول اول و تعلیم للعقلیات من طریق ریاضت و تحدث. تحدث یعنی اینکه دفعتن آدم علم به یه چیزی پیدا کنه، نه اینکه از سیر از مقدمات رو به صورت حرکت فکری باش. و ثانی تعلوم و تعلیم هو ایگاها، یعنی تعلیم دادن افلاطون اون عقلیات را من طریق الافادت و الاستفادت الفکریته این. خب چرا اون طریق اولیش را گفت کلیس لیسیت ذالک الارم؟ اشارتون الى عدم ظهوری علی الحواس. یه وجهش اینه که چون بر نسبت به حس ظاهر نمیشه بگیم کلیس است. یکم از اون جهتی که نمیدم اینجا دیدم، بخونیم ببینیم چی میگه. اشارتون الى عدم ظهوری علی الحواس کما ان ایسیت از صور المثالیه من جهت ظهور ها علی الحواس الباطنه. و الا اگر این جهت رو در نظر نگیریم، فوجود عالم العقل اصل سایر الوجودات به مقومها و فائلها و غایتها و انما خفیت مشاهدتها علی الانسان لفرط ظهورها و احتجابنا عنها، پرده از ماست، لشواغل المواد. و یحتمل، اون وجه که اول ذکر کردم ظاهرن همینه، یحتمل ان یکون اشارتن الى وحدت ذالک العالم و بساطت مافی، پس این کسرات درش نیست. لیس یعنی نفی کسرت ها، اما این عالم کسرات درش هست، اینه که کئیس هست و کسرت ها از العالم به حسب اعداد شخصیه. صلی الله علیه و آله.